سوره آفرینش وقتی که در مورد اهورامزدا و اهریمن حرف میزنیم، اهریمن که شیطان مجسمه و اهورامزدا قول میده که نبرد کیهانیشون تو بازه 12,000 ساله بمونه و در تمام این 12,000 سال در واقع اهریمن و اهورامزدا وارد جنگ فرسایشی بشن و هیچ وقت اهریمن از این قضیه تخطی نمیکنه، یعنی تمام این 12,000 سال رو میپذیره. توی فرهنگ قرآنی هم اینو باز ما داریم که وقتی که ابلیس میاد و به خداوند میگه که من قول میدم جز این راستان تو رو در واقع بقیه رو همه رو از را به در کنم، تا کی؟ تا روز موعود، تا روز قیامت سر قولش هست، یعنی همه مسیرش رو میره. حتی اهریمن ترین بچه قصه هم وقتی نگاه میکنیم، اهریمن هم خلف وعده نمیکنه و دقیقا همین کهن الگو و همین آرکیتایپ در واقع، من میگم هندو ایرانی و هندو اروپایی شاید توی بوده وز بسیتر، توی شخصیت در واقع دوگان میشینه و دوگان با اینکه بارها بهش میگه نه این کار رو نکن، انگار توی پیمانی که بهش داده شده، توی جادوی اون کلامی که بهش گفتن گیر میفته و اجازه خروج از اون رو بر خودش نمیبینه و همینجوری یک نفس فقط میره به سمت اینکه اون کار رو انجام بده، اگرچه اون کار کار پلیدیه، کار پلشتیه، ولی میخواد اون رو انجام بده، یعنی جو نمیتواند از حرفی که زده تخطی بکنه.
یک کمی منو دارید یاد شخصیت اصلی فیلم لئو ژان رینو میندازید.
این یک کهن الگوئه و توی خیلی از قصه ها هست و خیلی جالبه که توی یه قصه هم نشسته. بارها بهش میگن نه الان به تو خیلی نزدیک شدن، الان جای تو رو میدونن، الان اسم تو میدونن، الان قیافت تو میدونن، الان هویت تو میدونن. میگه چقدر خوب، ولی اونا نمیتونن منو بگیرن. و به سمتی میره که باید برود. چرا؟ چون این رو قول داده است. ببینیم ما توی ادبیات یه قانونی داریم به اسم جادوی کلام، میگیم که وقتی که کلامی گفته میشه اون کلام خواص جادویی پیدا میکنه و شما نمیتونی از جادوی اون کلمات خارج بشی.
درسته.
و هر چیزی که شما میگین اون کلمه دارای روح میشه. این کهن الگو توی همه ادیان هست. اولین آیه انجیله که در آغاز کلمه بود و کلمه خدا بود و خدا روح همه هستیه و اگر کلمه ای هست پس روح هستی وجود داره. و دوباره ما توی باز باورهای خودمون داریم که اوفو به عهد الله، یعنی وفای به عهد رو داریم. این وفای به عهد یک کهن الگوی خیلی قدیمی تره که خیلی جالب زده قهرمان قصه ما از این کهن الگو داره تبعیت میکنه و به سمتی میره که باید برود. میدونه که ممکنه آخرش، خب مثل قصه اهریمن که آخرش برای اهریمن نیستی و نابودیه، برای این هم همینه، ولی به اون مسیر میرود چون این رو قول داده، چون نمیتونه، ساختار ذهنش اجازه این رو نمیده که اصلا چیز دیگری فکر کنه. در واقع میتونیم بگیم که ضد قهرمان ما تو این قصه مسخ میشه، از یه موجود جذاب خوشفکر تبدیل میشه به یه قاتل خوشفکره که مسخه و فقط برای پول کار میکنه و اجازه فکر کردن نداره.
خیلی ممنونم، بسیار
در مقابل
جذابی بود.
ببخشید، در مقابل این شخصیت ضد قهرمان که حالا می شود گفت که ضد قهرمانان که اون تشکیلات سیاسی مخالف با جنرال دوگل هست و حالا اون قهرمان اصلی که شخصیت شغال یا شخصیت دوگان هست، اون شخصیتی که قهرمان هست و به شکل خاموش و به شکل در سایه بودن داره خودش رو بارز و بارز سر میکنه، شخصیت جنرال دوگل هست و در این حال اون اقتدار اهورایی رو هم یک جورایی متصور هست. اگر ما با این پیش‌فرض که یا با این تحلیل یونگی یا این تحلیل اسطوره شناسانه بخوایم بگیم که این قهرمان ما یک اهریمن هست و در این حال همه چیز رو با صراحت یک اهریمن در پیش میبره، از اون سو هم شخصیت جنرال دوگل یک شخصیت اهورایی براش تصور شده، او هم یک قدرت بی
دوگل خیلی هوشمندانه برای این قصه انتخاب شده. من جدای این که این قصه واقعیت داره یا نه،
که چرا جنرال دوگل انتخاب شده با توجه به اینکه نویسنده انگلیسی هست و توی سازمان جاسوسی انگلستان کار میکرد،
جدای این که اصلا این قصه واقعیت دارد یا ندارد من نمیخوام اینجا بررسی کنن. دو گل گفتیم که نام باستانی در واقع سرزمین فرانسه است و روح فرانسه است و کسیه که هنوز هم مردم دوستش دارن، با احترام ازش یاد میکنن و میخواد که با روح اهورایی در واقع مردم فرانسه که در وضعیت تغییرن، در وضعیت دگردیسی هن، خودشون دارن تغییر شکل میدن، دارن از پوسته قدیمیشون خارج میشن و به سمت فرانسه نوین میرن و به سمت فرانسه متمدن میرن، در واقع اهریمن ذاتش اینه که با این چیزها در واقع مقابله کنه دیگه. پس شغال با اینها مقابله میکنه. خود کلمه شغال به لحاظ ادبیاتی موجود اهورایی نیست، در واقع موجود اهریمنی هم هست، به خاطر خواصی که داره، فریبی که میتونه بده، شباهت هایی به روباه داره به لحاظ اسطوره شناسی، ولی باز هم کاملا روباه نیست چون کوچکتر از روباهه و کوچکتر از روباه انتخاب شده چون باید در مقابل عظمت فرانسه حقیر باشه. و من فکر میکنم که بسیار بسیار هوشمندانه شارل دوگل برای اینکه اهورایی باشه در برابر اهریمن دوگان، در واقع بسیار هوشمندانه انتخاب میشه.
خب حالا من برام این سوال پیش میاد که کدام یک در این قصه دوست داشتنی ترند برای مخاطب، دوگل یا قاتل؟
بلازه اون فرایند قصه و داستان که داره شکل میگیره، اون جاذبه هایی که برای شخصیت شغال وجود داره او رو بسیار خوشایند و جذاب میکنه و در این حال یک ضد قهرمان انگار که تبدیل به یک قهرمان میشه. ما اونجا اون معادلات سیاسی قضیه رو نمیبینیم یا ماجراهای دردانگیز رو نمیبینیم، به خاطر همین این شخصیت بسیار برجسته تر میشه. اون چیزی که باعث میشه که ما این رو ردش بکنیم اون تحلیل هایی هست که به مرور زمان در ما و در ذهن ما داره تهنشی میشه، ولی در اون برخورد اولیه این بسیار قابلیت داره. حتی قتل های او هم برای ما جذاب جلوه میکنه، تا قتل هایی باشه که مثلا بخواد سنگلی او رو برجسته بکنه، چون اون قتل ها هم درش یک هوشمندی هست که آدم فکر میکنه که الان در این لحظه این مهره ای که مقابل شغال قرار گرفته باید به این وحشتناکی از بین بره.
بله دقیقا دوگل. به همین دلیل من یاد شخصیت لئون افتادم توی فیلم پروفشنال که اون هم دوست داشتنیه با اینکه یه قاتل در واقع.
خب یه ضد قهرمان دوست داشتنیه اگر به شخصیت پرداخته بشه. ببینید دوگل توی قصه ما
چه فرایندی اتفاق میفته؟ ببینید
دوگل توی قصه ما اصلا دیالوگ نداره.
بله.
فقط سایه دوگله که وجود داره. خب ما ازش پیشینه داریم و میدونیم که چرا انتخاب شده، ولی دیالوگی برای دوگل نوشته نشده. ولی در تمام لحظات قصه ما داره ضد قهرمان ما اکت داره، حرکت داره، دیالوگ داره، داره حرف میزنه و این به این سمت میره که در واقع شنونده تماشاچی باهاش همزاد پنداری میکنه. اصلا یه جایی دلش میخواد اون بزنه دوگل رو له کنه، با اینکه دوگل میدونه آدم خوبه قصه است، ولی منتظره که این قصه اینجوری تمام بشه که دوگل کشته میشود.
پس این جادوی کلامی که میفرمایید شما اینجا کارگره.
بله.
خیلی ممنونم، متشکرم از حضورتون در برنامه. از همراهی شما با برنامه نقد و نمایش خرسندیم و امید داریم تا دیگر شبها نیز افتخار همراهی با شما گرامیان رو داشته باشیم. من مینوژ عبازاده به همراه کارشناسان محترم برنامه جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم دکتر فریال آذری، همینطور انسیه سمیع‌پور تهیه کننده و پگاه عموزاده دستیار تهیه و هماهنگی با شما خداحافظی می‌کنیم. شب خوش، خدا نگهدار.
سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1، اطلاع از کنداکتور شبکه ها جلد شماره 2 و ارتباط با کارشناس جلد شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی جلید شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
همه جا نمایش.
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 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
گروه نمایش رادیو لرستان تقدیم می کند. خواستگاری، نوشته هانیه امیری، بازیگران رسول موسازاده، کامیار جان احمدی، مریم شجاع نیا، عباس ملکفر، هانیه امیری، صدا بردار احمد رضا ایمانی، تهیه کننده و کارگردان علی رضا احمدی.
خیلی خوش اومدین. خواهش میکنم، والا ما دیدیم پیاممون دیگه وقت زنگ گرفتنشه. این شد که به فکر یه دختر خوب و خونواده دار بودیم براش. همین شد که مزاحم شما شدیم.
بفرمایی چایی.
دست شما درد نکنه، داشتم میگفتم.
پنج بر نمیداری؟
آهو جان مادر، شاید به خاطر سنشون نتونن قند بخورن، براشون توت خشک بیاد. وا، از کجا میدونید من نمیتونم قند بخورم؟ اصلا جایی دو تا قند چار پنج تا بر میدارم که مطمئن شی. چی بگم والا، من واسه خاطر خودتون میگم خانم.
بفرمایید.
دست شما درد نکنه دخترم.
خواهش میکنم میشه جان.
ماشالله خانوما که نمیذارن ما آقایون دو کلم حرف حسابی بزنیم، مگه نه آقایه؟
عروش هستم. کوچیک شما.
نفرمایین، بزرگین شما.
شما آقایونو که ول کنن میخواین همش راجع به گرونی و سیاست و فوتبال و اینجور چیزا حرف بزنید، مگه نه؟ نه؟ بله. اتفاقا داداشم سهراب اصلا از این اخلاقا نداره. قبل از این که بیایم اینجا کلی سفارش کرد که زودتر بریم سر اصل مطلب.
آقا سهراب برادرتون هستن؟
بله دیگه.
راستش من اول فکر میکردم که شما مادر آقا پیام هستین.
من که فکر میکردم مادر بزرگ آقا پیامن.
نه 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 نه، اتفاقا من همش فکر میکردم آقا پیام چه مادر جوونی دارن.
خواهش میکنم، نظر لطفتونه.
اختیار داریم.
مادر پیام یه چند سالی میشه که عمرشونو دادن به شما.
خدا رحمتشون کنه.
زنده باشی. این شد که امشب خواهرم لطف کردن و همراهمون اومدن.
وظیفم بود داداش.
بزرگی آبجی.
اتفاقا آقا انوش هم دایی آهو جان هست.
عجب.
جدی جدی. خدا حفظشون کنه.
ما مخلص شما هستیم.
داشتم میگفتم. بله، پدر آهو 10 سالی میشه که فوت کردم. از اون موقع هم همه زحمتای ما به دوش خانداداشمه. امشبم ازشون خواستم بیان اینجا که به عنوان بزرگتر آهو کنارمون باشن.
بله، خدا رحمتشون کنه، همه رفتگانو میگم. کاش بودند و یه همچین روزی رو میدیدن که دست این دوتا جوونو توی دست هم میذاریم.
حالا تا ببینیم قسمت چی باشه.
انشالله.
والا بزرگترها که اصلا به ما مهلت حرف زدن نمیدن. خب
والا راستیتش این پسر ما سربازی که نرفته، تحصیلاتم که چه عرض کنم، یعنی دیپلمشو به زور من و مادر خدا بیامرزش گرفت. میمونه کارش که یه مغازه کوچیک دارم من تای خیابونه. عصرا گاهی وقتا میاد و ور دست ما همچین میپلکه.
ماشالله چه با کمالات. ولی بچه خوبیه ها، سالمه، تا حالا تو زندگیش لب به یه نخ سیگارم نزده.
بله بر منکرش لحنت، واقعیت اینه که مرد باید جهنم داشته باشه، پول و مال و منال کم کم به دست میاد.
معلومه که آقا انوش از اون مردای با جنم روزگاره.
ما کوچیک شما هستیم اختر بانو، شرمنده نفرمایید.
خب حالا بگذاریم از این حرفا، به هر حال آهو جانم باید نظرشو بگه. نظر من که با این اوصاف چی بگم والا. داداش شما چی کار میکنی؟ دنبال چی میگردی ها؟
والا با اجازه جمع، من میخواستم برم توی بالکن یه نخ سیگار بکشم. فکر کنم که دارم دنبال فندکم میگردم، نمیدونم کجا گذاشتم.
آقا انوش میگم که من فندک دارم، بفرمایید.
متشکرم.
وا
تو دستتون درد نکنه، من با اجازهتون یه چند لحظه برم توی بالکن.
خواهش میکنم، اختیار دارین، بفرمایید. اجازه ما هم دست شما.
لطف.
آبجی دیگه رفت آقا انوش، اجازه بده ما صحبتامون انجام بدیم. ما صادقانه هر چی رو که داشتیم و نداشتیم خدمت شما عرض کردیم. حالا اگه شما صلاح میدونین این دوتا جوان برند و یه گوشه بشینند و با هم حرفاشونو بزن، به قول معروف سنگاشونو با هم وا کنن.
چی بگم والا؟ آهو جان، مادر
جانم،
با آقا پیام پاشید برید بشینید تو اتاقت با هم حرف بزنید، هرچند بعید میدونم نتیجه ای هم داشته باشه.
شما خوب هستین؟
ممنون به مرحمت شما.
شما نمیخواین چیزی بگین؟ هم تو چند دقیقه از اینجا نشستین زور زدین به گل کاری.
راستش من اینجور وقتا یکم هول میشم، چی بگم اصلا نمیدونم که باید چی بگم.
اینجور وقتا؟ مگه شما چند بار سایل خواستگاری رفتین؟
بالا خواستگاری که زیاد رفتم، ولی همشون با اجازه که شما جواب منفی شنیدن. یکیشون جواب مثبت داد که طفلکی خیلی آروم بود، ولی بعدن متوجه شدم که دختری کرولاله.
بله لابد با این حرفا انتظار دارین که منم بهتون جواب مثبت بدم.
چرا که نه، من جوونم، چهار ستون بدنم سالمه.
خب
دیگه سالمم دیگه.
خب بعدش
همین دیگه، فراموش نکنید که سلامت نعمت بزرگیه که همیشه باید خدا رو بابت شکر کنید. خدایا شکرت. مثلا همین خود شما، ممکن بود این همون دختری گفتم که رفتم خواستگاریش این همون کرولار به دنیا بیاد.
بله و فقط در اون صورت ممکن بود من به شما جواب مثبت بدم.
یعنی میخوایم بگید که الان جوابتون منفیه؟
خودتون چی فکر میکنی؟
من که فکر میکنم یه همچین فرصت طلایی رو نباید از دست بدید. اصلا ببینم شما چند تا خواستگار داشتین تا حالا؟ لابد مثل همه دخترها میخوایم بگین که من خواستگاری دکتر و مهندس زیادی داشتم، تازه همشون هم رد کردم. اما واقعیت اینه که شما ته تهش یکی دوتا خواستگار داشتین که اونم احتمالاً مادر پسره شماره توی روزه و عروسی و مراسم عزایی همچین جاهایی دیده.
شما چقدر به حرف زدن علاقه مندی. ببین آقا، اولا که من خیلی هم خواستگار داشتم، بعدشم اگه فقط شما اولین و آخرین خواستگار من روی زمین باشی، بازم جواب من منفیه.
باشه، حرفی نیست، ولی بدون که داری به بخت خودت لگد میزنی.
پسر یه پر رو، برو بابا.
خیلی خوش اومدین، ولی پیام گفته که آهو خانم خیلی از حرفایی که بهش زده ناراحت شده و همونجا جواب منفی داده. حالا اینکه شما تشریف آوردین اینجا، اونم با گل و شیرینی، خیلی عجیبه.
به هر حال یه وقتایی داداش آدم میفهمه که اشتباه کرده دیگه. جواب آهو که همچنان منفیه. اگه من امشب برخلاف میل باطنیم اینجام، دلیل دیگه ای داره.
چه دلیلی خانم؟
ما امشب اومدیم که ای بابا.
من بگم آجی، پس تو رو واسه چی دنبال خودم آوردم؟
راحت باشین، اگر اتفاقی افتاده بگین تا ما هم بدونیم.
هنوز که اتفاقی نیفتاده. ببینید آقا سهراب.
بله.
ما امشب اومدیم خواستگاری.
توی خانواده شما رسمه که یه بارم دختر میره خواستگاری پسر؟
چه رسم عجیبی
واقعا.
نه بابا، این حرفا چیه؟ آبجی بگو قال قضیه رو بکن دیگه.
مگه مهلت میدن اینا؟ ما اومدیم اختر خانوم رو خواستگاری کنیم واسه داداشم انوش.
اختر خانوم؟ چی گفتیم؟
گفتم که اومدیم خواستگاری خواهرتون. جدی میگین؟ بله متاسفانه.
عجب، حالا چی شده که آقا انوش همچین تصمیمی گرفتن؟
والا منم توش موندم با این انتخاب.
راستش اون شبی که تشریف آورده بودین واسه خواستگاری،
بله بله،
من همون نگاه اول، از همون نگاه اول اختربانو رو که دیدم شیفته نجابت و متانت و وقار و شخصیت و
خب حالا
و خانومیشون شدم.
خواهش میکنم، متانت و وقار و خانومی از خودتونه. ببخشید، منظورم سیمین خانم بود.
ببینم آقا انوش، شما تا حالا ازدواج نکردین؟
والا ازدواج که چه عرض کنم، حدوداً 20 سال پیش با یه بنده خدای نامزد کردیم که به هم خورد.
خب چرا این همه سال ازدواج نکردین ها؟
خب میخواستم ازدواج کنم، ولی آدمشو پیدا نکرده بودم تا اینکه چشمم به جمال اختربانو وا شد.
آخه یه مسائلی هست که
داداش، با اجازه شما من و آقا انوش بریم با هم حرف بزنیم.